بسم الله الرحمن الرحيم. هسه استاذ هاشم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين و یضعف به منع اعتبار مقید بالبعدیه بل الاعم و هو حاصل و الزمان المدلول علیه التزاما من توابعه و مقدماته فیلزم من عدم اعتباره انتفاعه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم که بنابر این که ما قبض سابق را کافی بدانیم، چون بحث بود در این که آیا قبض قبل از عقد در رهن کفایت میکنه یا نه حتما باید قبض بعد از عقد رهن ابتداءً شکل بگیره و صورت بگیره. خب بنابر این که ما قبض سابق رو کافی بدانیم، آیا نیاز به اذن جدید یا مضی زمان وجود دارد یا ندارد؟ اختلاف نظر بود. یک نظر این شد که نیاز به اذن جدید و مضی زمان نداریم، یک نظر هم این بود که نیاز به اذن جدید و مضی زمان داریم. قول دوم که میگفت ما نیاز به اذن جدید و مضی زمان داریم، اساس استدلالش و دلیلش برمیگشت به این که ما اونچه از قبض برامون معتبره قبض بعد از رهنه، و چون قبض بعد از رهن تمام نمیشود مگر به اذن، پس معلوم میشه اذن جدید شرطه، و اذنم چون دلالت به دلالت مطابقی، اذن بر قبض دلالت بر خود قبض داره و به دلالت التزامی دلالت بر مضی زمان دارد، لذا مضی زمان هم لازمه، گرچه خود قبض رو نمیخوایم چون تحصیل حاصله، اما مضی زمان لازمه. این حرفی بود که دوستان اون کسانی که میگفتن اذن جدید و مضی زمان شرط است، اونها این حرفو بیان کردن. در بحث امروزمون دوستان، مرحوم شهید میخواد قول دوم رو تضعیف کنه. میفرماد ما این قول دوم رو قبول ندانیم که میگه اذن جدید شرطه، که میگه مضی زمان شرطه. چرا؟ علتش این است که اساس استدلال قائل قول دوم بر این مبنا استوار بود که حتما باید عرض کنم قبض بعد از رهن واقع بشه، و این قبضی که میخواد بعد از رهن واقع بشود یه لوازمی داره، که نیاز به اذن داره، اذنم نیاز به مضی زمان داره. اینا رو خب ایشون عرض کنم خدمت شما مبتنی کرد بر این که قبض حتما باید بعد از رهن واقع بشه. شهید میفرماد ما اصل این رو قبول نداریم که قبض حتما باید بعد از رهن واقع بشه. نه خیر، عمده این است که قبض صورت بگیرد، چه این قبض قبل از رهن اتفاق بیفته چه بعد از رهن اتفاق بیفته. و در ما نحن فی دوستان قبض اتفاق افتاده ولو قبل از عقد رهن باشه، قبضمون اتفاق افتاده. اینم که شما گفتید زمان و مضی زمان که به دلالت التزامی ازش در می اومد، اینم از توابع قبض بعد از عقد بود. یعنی چون شما گفتی قبض باید بعد از عقد باشه، گفتی لازمش چیه؟ لازمش اذنه و اذنم لازمش مضی زمانه. خب ما وقتی اصل این که قبض باید بعد از عقد باشه نپذیرفتیم، طبعا لازمه التزامی دلالت التزامیش رو هم نمیپذیریم، مدلول التزامیش رو هم نمیپذیریم و لذا نه نیاز به اذن جدید داریم و نه نیاز به مضی زمان داریم. البته جناب شهید معتقد است این حرفو در مثل مستأجری که خانه را اجاره کرده و به اجاره قبض کرده، اونجا این حرفو میزنیم. اما نسبت به قاصد که خانه را مثلا قصد کرده در اون مثال دیروزمون، ایشون میفهمد اونجا ما این حرفو نمیزنیم. اونجا هم اذن جدید رو میگیم نیاز داره و هم مضی زمان احتیاج داره. چرا؟ چون قبضی که بدون اذن صورت گرفته باشه و از روی قصد صورت گرفته باشه، اصلا اون قبض رو ما قبولش نداریم. علتش این است که بر فرض این که ما قبض را شرط رهن بدانیم رکن است و چون رکن منهیون عنه از رکن رو ما نمیپذیریم و لذا اون قبض انگار اتفاق نیفتاده. پس حتما نیاز به اذن جدید داره، نیاز به مضی زمان داره تا یه قبض صحیح اتفاق بیفته. و در نتیجه دوستان، اگر آقای قاصد، دقت کنید، مالی رو که قصد کرده عقد رحم روش خوند، این تا اجازه جدید نگرفته، تا مضی زمان اتفاق نیفتاده، این مال هنوز دست او حکم مال قصبی رو داره. چطور مال قصبی اگر تلف بشه او ضامنه؟ الان هم که رهنش کرده ها، یعنی صیغه رهن رو هم خونده، اما هنوز اذن جدید نگرفته. چون اذن جدید نگرفته، هنوز رهن تحقق کامل پیدا نکرده. وقتی تحقق پیدا نکرده، معناش این است که این مال هنوز دست او مال قصبی است. مال قصبی هم که شد زمانش گردنشه. بله، بعد از این که اجازه گرفت و مضی زمان هم اتفاق افتاد، این مال دیگه میشه مال رهنی. مال رهنی هم دوستان میدونید زمان نداره. اگر بدون افراط و تفرید با بدون کوتاهی کردن و زیاده روی در حفظ مال تلف بشه، اون وقت زمانش دیگه گردن آقای مرتهن نیست. این مطلب اول بحث امروزمون که در واقع تتمه ای بود از بحث گذشتمون. مطلب دوم، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا، اگر رهن مال مشائی باشه، من و شما در یک زمینی، در یک خانه ای، در طلا، تو یک انگشتری با هم شریک هستیم به نحو مشاء، اگر من شریک که سهم مشاعی از این مال ملک منه و مال منه، خواستم سهم خودم رو به عنوان رهن بدم به آقای مرتهن، اینجا قبضش به چه صورت باید تحقق پیدا بکنه؟ ببینید آقا، این انگشتر، این خانه، این طلا، سه دنگش مال منه، سه دنگش مال شماست. من به آقای مرتهن گفتم سه دنگ زمین و انگشتر و طلای خودم رو میخوام پیش شما رهن بگذارم بابت بدهی که به شما دارم. صیغه رو خوندیم، حالا میخوام این مال رو چکار کنم؟ تحویل این آقا بدم. آیا میتونم بدون اجازه شریک این طلاها رو تحویل آقای مرتهن بدم؟ آیا میتونم بدون اجازه شریک زمین رو، خونه رو تحویل آقای مرتهن بدم؟ ایشون ابتداعا میفرماد نخیر، نمیتونید طلاها رو تحویل این آقا بدید، خونه رو، زمین رو تحویل این آقا بدید. یا باید قبلا اذن بگیرید و تحویل بدید، یا تحویل بدید بعد برید اجازه بگیرید. یعنی علا ای حالن باید رضایت او چه قبل چه بعد حاصل بشه. البته اگر تحویل بدید بدون اذن و اجازه بعد او رضایت نده، طبیعتا این قبض به درد نمیخوره دیگه. حالا این بحثش میاد. علا ای حالن ایشون میفهمد یا اذن قبل میخواد یا رضایت بعد میخواد، فرقم نمیکنه. مثل طلا اون مال از منقولات باشه یا مثل زمین بگید غیر منقول باشه، تفاوتی نمی کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که تحویل دادن این مال رهنی به آقای مرتهن باعث تصرف در مال غیر است بدون اجازه، و تصرف در مال غیر بدون اجازه چیه؟ حرامه. نمیشه تو مال غیر بدون عرض کنم اذن و اجازه تصرف کرد. لذا وقتی منهی عن هست و حرام، این قبض به درد نمیخوره. جناب شهید ثانی دوستان میگه ما این حرف رو زدیم، اما این حرف نسبت به منقولات حرف درستیست. مثلا طلا رو اگر من بخوام تحویل بدم، خب تو طلا تحویل دادنش به این است که طلا رو بردارم بدم دست آقا، این باعث تصرف در مال غیره. اما در غیر منقولات آقایون گفتن قبضش به تخلیه است. قبضش به تخلیه است یعنی چی؟ یعنی همین که من رفعیت کنم از سدنگ خودم نسبت به این زمین، خانه و امثال اینها، همینقدر که رفعیت بکنم کفایت میکنه. یعنی من بگم آقا من از سدنگ خودم توی این خونه رفعیت کردم، از این به بعد در اختیار شما، این دیگه من خونه رو ور نداشتم میدم دست این آقا که شما این تصرفه، فقط سهم خودم رو در اختیار او قرار دادم. البته آقای مرتهن اگر بخواد اون سهم من رو که بهش دادم توش تصرف بکنه، باید چه کار کنه؟ باید با شریک کنار بیاد. هر حکمی با شریک، احکام شرعی که داره اونو باید مراعات کنه. لذا طبیعتاً در غیر منقولات چون تخلیه در قبض کفایت میکنه، اونجا دیگه باعث تصرف در مال غیر نیست که شما بگید عرض کنم باطله. حالا سوال، اگر خلاف شرع یعنی خلاف حکم شرعی من مال شراکتی رو بدون اجازه شریک تحویل آقای مرتهن دادم، اینجا دوستان خوب اردام رو دقت کنید، حالا چه خانه طبق اون قول اول، چه مثل طلا طبق هر دو قول، اگر من این طلا رو این خونه رو تحویل آقای مرتهن دادم، سوال سهم خودم رو که با اجازه خودم دادم، اتفاقا سهم خودم هم مال رهنی بوده، اون که مشکلی نداره، فقط مشکل این بوده که من وقتی میخواستم سهم خودم رو تحویل این آقا بدم، یه مالی رو دادم دستش که نسبت به سهم شریک توش فعل حرام انجام شده. سوال، آیا فعل حرامی که من انجام دادم نسبت به سهم شریکم که بدون اجازه اون رو دادم دست آقای مرتهن، آیا باعث بطلان رهنه یا نه؟ صرفا یک فعل حرامی واقع شده اما اثری در بطلان رهن نداره. ایشون میفرماید در صورتی که عرض کنم خدمت شما این اتفاق بیفته، یعنی مال شریک رو بدون اجازه او با سهم خودتون بدید دست آقای مرتهن، دو نظر مطرحه. یه عده گفتن که این قبض منهی عنه هست چون بدون اجازه مالکه، و چون منهی عنه مانع است از این که قبض شرعی اتفاق افتاده باشه، و چون قبض شرعی اتفاق نیفتاده شما بگید طبیعتا رهن هنوز تمام نیست، صحیح نیست. درست مثل اونجایی که شما مال خودت رو رهن دادی به آقای مرتهن، اما قبضی که صورت گرفته بدون اجازه خود شما بوده، مرتهن اومده یواشکی طلا رو برداشته برده، چطور اونجا میگید صحیح نیست چون قبض بدون اجازه مالک بوده؟ در ما نحنفی هم ایشون میفرماید ممکنه بگیم این قبض کفایت نمیکنه چون بدون اذن شریک بوده. اما قول مقابلی درش وجود داره، خوب عرضم رو دقت کنید. قول مقابل دوستان میگه سهمی که خود آقای خود آقای راهن مال خودش بوده و میخواسته تحویل آقای مرتهن بده، اون که با اجازه بوده، که یعنی نسبت به مال رهنی سدونگی که مال خود آقای راهنه او با اجازه داده شده، فقط در کنار این زمین و خانه و طلاها سدونگ دیگه هم وجود داشته که البته اون سدونگ دیگه دوستان مال رهنی اصلا نبوده، اون رو یه عرض کنم حرامی توش انجام شده و بدون اجازه این آقا تحویل آقای مرتهن داده. فعل حرامی که نسبت به مال غیر رهنی اتفاق افتاده ربطی به اون سدونگی که من راهن با اجازه خودم و با اختیار خودم در عرض کنم اختیار آقای مرتهن گذاشتم نداره، لذا نسبت به سدونگ خودم که تحویل دادم چون قبض با اجازه بوده نسبت به اون صحیحه و رهن اتفاق افتاده و کامل شده، اما نسبت به اون سدونگ دیگر یک فعل حرامی انجام شده و اون ربطی نداره که بخواد رهن رو چکار کنه؟ باطلش بکنه. جناب شهید ثانی میفهمد و هوبل اجبر و هوبل اجبر. حالا آخرین نکته دوستان بزرگوار، من و آقای زید، خوب عرضم رو دقت کنید، با هم دیگه شریکیم، یه نصف خط مونده ها، من و آقای زید با هم شریکیم تو این طلاها، درست شد؟ من سهم خودم رو نسبه سدونگ، در واقع سهم خودم رو میخوام رهن بدم به شما. اگر من و شما هر دو راضی باشیم که این طلاها دست آقای زید بماند، یعنی دست شریک من ها این طلاها بمونه، که هر وقت من بدهیم رو به شما ندادم، شما بتونی از سهم شراکتی که دست آقای زید مونده دین خودت رو استیفا کنی. آیا با توافق من و شما این که طلا بماند دست شریک کفایت میکنه؟ قبوله؟ ایشون میفهمد بله، اگر توافق اتفاق بیفته بر قبض شریک، یعنی شریک به جای شما بیاد قبض بکنه، ایشون میفرماد اشکال نداره، سدونگ خودش که مال خودشه، سدونگی که مال من بوده و الان رهن خواستم بدم به شما، او با اجازه ما دو نفر چیکار میکنه؟ قبض میکنه. البته دوستان این که صرفا دستش باشه و شما هیچی بهش نگید فایده نداره ها، باید بهش بگید که فلانی این سدونگ تا حالا مال من بود، از این به بعد من میخوام رهن بدم دست این آقا، اما توافق کردیم پیش شما بمونه که او بداند اون سدونگ چیه، مال رهنیه، و این قبض رو در واقع بپذیره که بعدن اگر اون آقا خواست استیفاء دین بکنه بتونه استیفاء دین رو انجام بده. نگاه کنید عبارت رو، و یضعف، بله خوندم ها، بله عرض کردم سوال دارید جواب میدم، اما تا فیب قل التزامی خوندم، سوال دارید بگید اگه نکته ای مونده. ببینید آقا ما تو قیله چی گفتیم؟ تو قیله این قول دوم که الان میخوایم تذکیرش رو بگیم، حرف این بود، نه قیل دوم، نه 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 بذارید آقا بخونم، اب نداره مثل که حل نشده. و قیل یشترتان، قیل یشترتان یعنی چی؟ یعنی هم اذن جدید شرطه، هم مضی زمان شرطه. خود کسانی که میگن اذن جدید و مضی زمان شرطه، دو قول و به دو دسته تقسیم میشن. بعضیاشون میگن فی مطلق القبض السابق، فی مطلق القبض السابق یعنی چی؟ یعنی چه قبض سابق به مثل قصب باشه چه به مثل اجاره باشه، یعنی اذن باشه یا نباشه. اما یه دستشون میگن قیل فی غیر صحیح، یعنی فقط توی قصب مثلا ما میگیم اجازه میخواد اذن جدید، اذن جدید میخواد، مضی زمان میخواد. این فی مطلق القبض السابق و قیل فی غیر صحیح از عبارت بردارید، کار به اونا ندارید. الان یک کسی میپرسه آقا چرا اذن جدید و مضی زمان شرطه؟
میگه لأن المعتبر منه، به خاطر اینکه اون چه معتبر است از قبض، ما وقع بعد الرحم، اون قبضی است که بعد از رهن واقع بشه. یعنی اصل و اصل اولیه این است که قبض باید بعد از رهن باشه، اون معتبره. و هو خوبه یعنی چی؟ یعنی همین ما وقع بعد الرهن، قبضی که میخواد بعد از رهن واقع بشه، لا یتم الا به اذن، این تمام نیست مگر به اذن مالک، به اذن راهن، کل مبتدا، مثل اون قبضی که ابتدایی است و پس از عقد میخواد تازه واقع بشه، چطور او باید با اذن باشه؟ این عرض کنم بحث ما هم همینطوره، اذن میخواد. پس اصل اذن جدید رو چیکار کردیم؟ اثباتش کردیم. از این ول اذن به بعد میخواد چیکار کنه؟ میخواد مضی زمان رو اثبات کنه. میگه ول اذن فی القبضه یستدعی تحصیله، اگر کسی بخواد اذن در قبض داشته باشه، این به دنبال داره میطلبه تحصیل خود قبض رو. خب اذن در قبض لازمش خود قبضه. و من ضروراتهی، یعنی من لوازم القبض مضی الزمان، اگر هم بخواد قبض در خارج تحقق پیدا بکنه، نیاز به چی داره؟ نیاز به مضی زمان داره. فهوبه، فهوبه یعنی چی؟ یعنی این اذن، اذن در قبض بر دو چیز دلالت داره. یک، دالون علی القبضه بالمطابقه و علی الزمان بالالتزام. پس این اذن در قبض دلالت بر خود قبض داره به دلالت مطابقی، و دلالت بر مضی زمان دارد به دلالت التزامی. خب حالا بین اون چه که مدلول التزامی است و مدلول مطابقی است، میگه لکن مدلوله المطابقی منتفی. مدلول مطابقیش منتفی است یعنی چی؟ یعنی مدلول اون اذن، مدلول مطابقی اذن که چی بود؟ که خود قبض بود، اون منتفیه. چرا دوستان منتفی قبض؟ چون فرضمون این است که قبض قبلا حاصل شده. لافضائهی، چون منجر می شود این مدلول مطابقی به تحصیل حاصل و اجتماع امثال. یعنی لازمش دو امر محال است، یک تحصیل حاصل، دو اجتماع مثلین. این اجتماع مثلین که میگه اینا قبض سابق و قبض جدید، اینا مثل همین دیگه، تفاوت که نمی کنن، لزام لازمش اجتماع مثل اینه. فیبقى الالتزامی، فیبقى الالتزامی یعنی اون مدلول التزامی که مضی زمان بود سر جای خودش باقیست. این حرف این آقا. حالا جناب شهید ثانی میگه یضعف، این حرف ضعیفه. چرا؟ به منع اعتبار المقید بالبعدیه. المقید دوستان الف لامش یعنی قبض، الف لامش یعنی قبض. تضعیف می شود این قول دوم به این که ممنوع است، ما قبول نداریم که معتبر باشه قبضی که مقید به بعدیته. کی گفته حتما باید قبض بعد از رهن واقع بشه؟ نه آقا، بل الاعم، بل الاعم یعنی چی؟ یعنی بلکه اون چه معتبر است قبضی است اعم از قبل و بعد، یعنی چه قبل باشه چه بعد باشه. و هو یعنی این قبض اعم حاصلون، در ما نهنفی هم قبض سابقا اتفاق افتاده، این حاصله. و زمان یعنی اون مضی زمانی که شما گفتی المدلول علیه التزامن، که گفتی مدلول التزامی اون اذن است، ایشون میفهمن اینم من توابعهی و مقدماتهی، اینم از توابع قبض بعد از عقده، از مقدمات قبض بعد از عقده. فیلزم من عدم اعتباره انتفاعه. حالا که خود قبض بعد از عقد معتبر نشد، دیگه مضی زمان هم معتبر نیست. ببینید آقا، مضی زمان لازمه چی بود؟ لازمه قبضی بود که بعد از رهن میخواد اتفاق بیفته. وقتی قبض بعد از رهن رو ما شرط ندانستیم، مضی زمان رو هم شرط نمیدانیم. نعم بله، لو کان قبضه به غیر اذن، اگر قبض سابقی که اتفاق افتاده به مثلا قصب باشه، بدون اجازه باشه، اونجا میتونیم بگیم توجه اعتبارو هما، ضمیر هما رو به چی میزنید؟ اذن جدید و مضی زمان. ممکنه اونجا وجیه بدانیم، قبول بکنیم اعتبار این دوتا رو. چرا؟ لما تقدمه. لما تقدمه دوستان برمیگرده به آخر صفحه گذشته که عرض کردیم این رکنه، یادتون اومد یا نه اون پاراگراف یکی مونده به آخر صفحه گذشته که گفت لعنه علی تقدیر اعتباری فی اللزوم رکنون فلا یعتد بالمنهی عن منه. این لما تقدم یعنی چون رکنه، وقتی قبض رکن شد منهی عنهش به درد نمیخوره. و علی تقدیرهی، این علی تقدیرهی دوستان این مطلب در واقع جدیده که نتیجه همین حرف میشه. علی تقدیرهی یعنی چی؟ یعنی برفرض که ما تحقق قبض بدون اذن را انجام بدیم، بر فرض تحقق قبض بدون اذن، یعنی اونجایی که قصد کرده طرف سابقا، علی تقدیر اون قصد یعنی تحقق قبض بدون اذن، فالزمانو یعنی زمانی که گردن آقای قاسب هست باقن، این زمان ولو صیغه رهنم خونده باشن ها، این ولو رو دقت کنید، ولو صیغه رهنم خونده باشن، زمان گردن قاسب باقی است تا که الا ایت حقق ما یزیله، تا اون تا وقتی که تحقق پیدا کنه اون چه زائل کنه زمان رو، من قبل المالک علی الاقوا. دوستان اون چه زائل میکنه زمان رو چیه؟ اذن جدید و مضی زمانه. یعنی مادامی که اذن جدید و مضی زمان نیامده، این آقای قاسب چیه؟ در عرض کنم همچنان اون زمانی که در زمان قاسب بودنش داشت هنوزم داره، چون هنوز اذن جدید و مضی زمان نیامده. مطلب دوممون، ولو کان رهن مشاعا، حالا اگر اون مال رهنی مشاع باشه، مشاع باشه یعنی آقای راهن و یه شخص ثالثی با هم تو این مال رهنی شریک باشن، فلا بد من اذن الشریک فی القبض. آقای راهن اگر میخواد اقباض کنه و تحویل بده مال رو به مرتهن، حتما باید اذن شریک باشه. اذن شریکی دوستان میگه یعنی از قبل اجازه بگیره، بعد میگه او رضاه و بعدو بعدهو، یا اگر از قبلم اجازه نگرفته و تحویل داده به آقای مرتهن، حالا بره چکار کنه؟ رضایتشو جلب کنه. گرچه دوستان حق نداشت این کارو بکنه ها، چرا؟ چون تصرف در مال غیره. اما حالا اگر داده این خبط رو کرده، حالا بره لاقل اجازه بگیره، اگر اجازه بگیره صحیح بعد از این. سوا اون کان مما ینقل، مثل اون طلاها، ام لا مثل زمین و خانه. خب حالا چرا شما میگید فلا بد من اذن یا رضایت؟ میگه لاستلزام این قبض از تصرف مال شریک، چون لازمه این قبض تصرف در مال شریک است. و هو یعنی این تصرف منهی عن هست بدون اذن آقای شریک، فلا یعتد بهی شرعا، اعتنا نمیشود به تصرف بدون اذن شرعا. جناب شهید ثانی میفرماد و یشکل، این حرف مشکله، فی ما یکفی فیه مجرد و تخلیه. دوستان ما یکفی فیه مجرد و تخلیه یعنی چی؟ یعنی اون چه برای قبضش رفعیت کافیه. آخه تو زمین و خونه قرار نیست من و شما بریم دستمونو به دیوار خونه بمالیم، دستمونو به خاکای زمین بمالیم، بگیم آقا بیا بگیرش. اینجوری که نیست که من همین که کلید خونه رو به شما بدم، یا در خونه باز باشه کلیدم روش باشه، بگم آقا خونه رو تخلیه کردم، برو بردار، برو استفاده کنه. این کافیه دیگه، یعنی رفعیت شده. میگه تو اون غیر منقولاتی که کفایت میکنه درش مجرد تخلیه، این امر مشکله. چرا؟ فإنها لا تستدعی تصرفا، چون ولو اون خونه مال شراکتی بین من و زید باشه، من از سهم خودم چیکار کردم؟ رفعیت کردم، تخلیه کردم، این تخلیه، این رفعیت، خب همین کفایت میکنه، این دیگه تصرف در مال غیر نیست. فإنها لا تستدعی یعنی لا تستلزم تصرفن بل رفع ید راهن انها و تمکینه ایمن. این بل رفع رفع عطف به تصرفنه، یعنی مستلزم تصرف نیست بلکه صرفا رفع ید راهن است از اون عرض کنم مال و تمکین اوست از اون، یعنی تمکین مرتهن است از اون مال، یعنی به شما این قدرت رو دادی که بتونه در اون سهم شما البته با رعایت احکام شراکت تصرف بکنه. حالا و علی تقدیر اعتباره، بر فرض که ما معتبر بدانیم اذن شریک را، حالا چه در منقولات فقط چه در هر دو، اگه نظرمون این شد که نیاز به اذن شریک داریم، فلو قبضه بدون اذن شریک، حالا اگر آقای مرتهن قبض کرد اون مال را بدون اجازه شریک و فعل محرما و فعل حرام انجام داد، فهل یتم القبض؟ فعل حرام انجام داده یعنی تکلیفا مرتکب حرام شده، اما آیا اثر وضعی هم داره که بگید قبض انجام نشده و رهن هنوز صحیح نیست؟ ایشون میفهمند قولان منشأهما این نهی المانع دوستان دلیل عدم تمامیت قبضه، یعنی اگر ما بخوایم بگیم قبض با این عرض کنم قبض بدون اذن در واقع کفایت نمی کنه، منشأش چیه؟ میگه منشأ این دو قول، یکی اینه که نهی مانع داریم، یعنی چون شارع این قبض رو نهی بش کرده این مانع است از این که بخواد قبض شرعی اتفاق افتاده باشه، مثل کجا؟ کمال و وقع اون قبض بدون اذن راهن، تو موارد دیگری که راهن اصلا مالش چه بسا شریکی هم نباشه، چطور اگر مرتهن بدون اجازه راهن بیاد قبض بکنه این به درد نمیخوره؟ اینجا هم به درد نمیخوره. و هو اختیار المصنف، این یک نظر. و ان النهی، این ان النهی رو کنارش بنویسید دلیل تمامیت قبض، یعنی اگر ما بخوایم بگیم قبض تمام است و کامله، دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه ان النهی انما هو لحق الشریک فقط، آقا نهی که شارع کرده نسبت به تصرف من است در اون سدنگ آقای شریک، للاذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعا، اما نسبت به سدنگ خود راهن اگر الان مرتهن میخواد تصرف بکنه، اون تصرف و اون قبض هیچ اشکالی به نسبت سدنگ خودش نداره، و اون چه که رهن گذاشته شده همین سدنگه، سدنگ آقای شریک رو که من رهن نگذاشتم که للاذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعا. آقای شهید ثانی میگه و هو العجبد، هو العجبد یعنی همین قول به تمامیت قبض، این عجبده. آخرین نکته نصف خط و لو اتفقا على قبض الشریک، حالا اگر این دو نفر راهن و مرتهن با هم توافق کردن که آقا چون مال شراکتیه برای این که درد سر نکشیم ما این طلاها دست خود آقای شریک مثلا بمونه، اما میریم خبرش میدیم دست او بماند، اگر من دین رو به شما دادم که میرم ازش میگیرم، ندادم شما میتونی استفاده این کنی از اون مال. میفرماد ولو اتفقا علا قبض شریک، اگر راهن و مرتهن بر قبض شریک توافق بکنن جازه، این اشکال نداره. فیعتبر سماعه الاذن فیه، با اینجا معتبر از شنیدن شریک، ضمیر سماعه رو بزنید به شریک، اذن در قبض رو، یعنی باید بریم بهش بگیم که آقا این سهم این آقای شریک که تا حالا مال شریک بوده از این به بعد مال شریکه، الان رهن گذاشته شده، رهن گذاشته شده یعنی اگر من دینمو ندادم اون میتونه از این سهم چیکار کنه؟ استیفاء دین کنه. تمام شد. بله همینطوره، دلیلش اون دیگه نیست طبیعتا، باید مثل مرحوم شهید ثانی که این رو میپذیره باید دلیل دیگری داشته باشه، دلیلش هم ایشون ورود پیدا نکرده، اما ایشون میخواد بگه در ارکان یک فعل ولو اون فعل معامله باشد، عبادت نباشه، قصد قربت هم در شرط نباشه، در ارکان یک عمل ولو اون عمل معامله باشه، چون شارع باید اصل معامله را امضاش بکنه تا اون معامله زی اثر باشه، ارکان اون فعل اگر منهیون عن باشه شارع امضاش نکرد. عرضم روشن شد؟
دلیل قیل یا نظر خود شهید ثانی همی که فرمودیم همین نهی به ارکان اگه بخوره،
چون لما تقدم را آورد معناش این است که نسبت به قاسبشون پذیرفته دیگه دلیل قیل رو.
استاد فضای کلی بحث رو میگیم، نظر شهید ثانی که اول که مطرح میکنه، نظر شهید ثانی بعد یه قیل رو مطرح میکنه لایک فیزاره، بعد یه دهنه رو میاره اونجا همین مطرح رو عرض میکنه، میفهمه شهید ثانی. بعد حالا میخوام بدونیم اینجا نظر نمای خود شهید ثانی اینه که اگه نه به ارکان بخوره موجب بطران بیدر بودت کاره. من دوستا یه دونم اینجا خوب اجودی که همین مطلب آخر شهید ثانی اینجا گفتن، استاد دین رو ما گفتیم که باید بیشتر از وسیقه بیشتر از دین باشه، موضوعیت بشه بیشتر بودش نسبت به دین تا بتونه استیفا کنه حقش رو. حالا اینجا که میگه نصفش باطل میشه، اگه چرا هیچ صحبتی نمی کنه؟
گفت نصفش باطل میشه،
اون مقداری که برای شریکه
اصلا اون رحم نیست.
بعد حالا اگه بنا رو این بوده که چون راهن میگه که این وسیقه رو من گذاشتم پیش شما آقای مرتضی برای وسیقه برای دین، حالا میگه اون نصف رحم نیست، یعنی مال شریک حساب میشه، هیچ حق تصرفی هم بعدن نداره مرتضی میدهش، اون نسبت کمتر از دین راهن
فرق نمیکنه. آقا فرق نمیکنه. ببینید ما هر شرطی که توی رهن بکنیم تو این سدونک هست، اصلا اون سدونک که مال شریکه که علم یکم شیئا موجودا، اونو کار نگیرید. تو این سدونک هر شرطی ما تو رهن کردیم اینجا باید وجود داشته باشه. اگه میگیم رهن باید بیشتر باشه، اینجا باید بیشتر باشه. البته ما نگفتیم هنوز باید بیشتر باشه، کجا گفتیم باید بیشتر باشه؟
میگم چرا صحبتی نمیکنم، سوال من شریکه
عرض میکنم. حالا فعلا اونو بذارید ببینیم بعدن ایشون میگه یا نه، چون هنوز خیلی بحث مونده. عرض ما اینه، این سدونگی که مال خود این آقاست و الان هم سدونگش انگار تعبیر داده، سدونگ شریک مال خودشه، این سدونگی که مال من راهنه و رحم دادن به این آقا، هر شرطی تو رحم کردیم اینجا هم باید باشه، فرق نمی کنه.
سوال رحمی که دست مردنه
عنوانت یا چه عنوانی؟ نه دیگه امانت نیستا، ودیعه بهش نمیگن، مال مرهون است، اما او حق تصرف ندارد مگر با اجازه مالک، با اجازه راهن. یعنی اگر مثلا تلاس بخواد بده دست زنش، انگشتر میخواد دستش کنه بره مهمونی، بدون اجازه نمیتونه. یعنی این نیست که اون هر کار دلش میخواد بکنه، باید تو تصرفات اجازه بگیره، و الا باید بذاره یه کناری، وقتی که دین استیفا نشد اون وقت بره پیش حاکم و از او دینش رو استیفا کنه.
تو گفته سه ماه هم باید اذن، یعنی فقط همین که بکشش بخوره که اذن خواست نشد خواسته شده کافیه یا اذن؟
نه، این که میگه اذن رو بهش عرض کنم بفهمونه، یعنی او باید قبول بکنه که این مال دست او بمانه، چون این برای اونم ممکنه دردسر ایجاد کنه، یعنی فردا بره پیش حاکم، حاکم به این آقا بگه شما اون سهم رو باید به این آقا ندی، به اون آقا بدی. او باید قبول بکنه که امانت داره این مال باشه، به عنوان درست مثل جایی که شما میخوای مال رهنی رو نزد یک شخص ثالث امانت بگذاری. من و شما با همدیگه اگر معامله رهن رو انجام دادیم، با همدیگه قرار کردیم که این مال رهنی نه پیش شما باشه نه پیش من باشه، بلکه بدیمش به آقای زید، خب آقای زید باید قبول کنه تا این رو بگیره، ولی قبول نکنه نمیگیره. کما اینکه شریک هم اگه قبول نکنه میتونه نگیره. مثلا
وکالت است یا ولی
ظاهرا هر جفتش میشه باشه، یعنی این بسته به این است که عنوانی که خودشون تعیین میکنن چی باشه، وقت طبیعتا هر کدوم رو هم تعیین کردن احکام خودشون. آخرین سوال،
اگر
همش مال راهنه، همش مال راهن، چون مالک اونه، مالک راهنه دیگه، یعنی اگر نمایی داشته باشه مال راهنه.
بعدی
اگر توافق خاصی نکرده باشن، مثلا اگر اسبی باشه که نیاز به عرض کنم مخارجی داره، طبعا مخارج گردن مالکه، مگر اینکه توافقی شده باشه. یعنی مثلا فرض کنید مالک بگه آقا تو از این اسب استفاده کن، هزینه‌اش هم خودت بده، طبیعتا اونجا مشکلی نداره. اینا حالا یواش یواش عرض کردم میاد، اینا حالا سوالاتیه که خارج از بحث الانمون. خب بریم سراغ عرض کنم مباحث بعدیمون. دوستان بزرگوار کتابتون رو دقت کنید، ما از این به بعد بحث رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یه بحث شروط داریم، یه بحث لواحق. شروط رو دوستان الان صفحه چندیم؟ 375. از اینجا تا 384، یعنی حدود 9 صفحه 10 صفحه ما بحثمون در مورد شروطه. خود شروط هم دوستان شرط رهنش همینجا میاد. ورق بزنید دوستان صفحه 381، 381 بالای صفحه داره عمل متعاقدان، اونجا شروط متعاقدان میاد، یعنی شرط راهن و مرتهن چیه. صفحه بعدش داره عمل حق، و عمل حق شرط حق، شرط حق یعنی شرط دین مرتهن، اون دینی که طلبی که آقای مرتهن از راهن داره، اون طلبه چه شرایطی داره تو عمل حق میاد. اون وقت صفحه 384 میریم سراغ لواحق، که لواحقمون دوستان 11-12 تا مسئله داره که این مسائل احکام رهن رو میگه، از صفحه 384 تا صفحه 396، یعنی 12 صفحه هم ما اون 12 تا مسئله رو باید براتون عرض بکنیم تا از کتاب رهن بتونیم خارج بشیم. این یک عرض کنم در واقع تورقی از بحث همون تا آخر. حالا ایشون میفرماید شرایطی که ما در مورد خود رهن داریم، یعنی تو شرایط میخوام بحث کنیم، اونم شرایط خود رهن. رهن که میگیم یعنی چی؟ یعنی مال مرهونه. رهن یعنی اون مالی که میخواد رهن گذاشته بشه چه شرایطی داره. آقا من میتونم هرچی رو رهن قرار بدم، مثلا یه مالی وقف شده برای من، میتونم مال وقفی رو رهن قرار بدم؟ آیا منفعت میتونه رهن قرار داده بشه؟ یعنی شرایط اون مالی که میخواد رهن داده بشه چیه؟ ببینید ایشون ابتداءن به صورت اجمالی، این اجمال یواش یواش مفصلش میاد ها، به صورت اجمالی میفرماد اون مالی که میخواد رهن گذاشته بشه اولا باید عین باشه. یعنی چی؟ یعنی منفعت و دین نباشد. این یک. دو، باید مملوکه باشد. دوستان مملوکه باشه یعنی چی؟ یعنی نه اجازه بدید، یک، مال خود شخص باشه، مال غیر نباشه، یعنی مملوک خودش باشه نه مملوک غیر. این یه معنا. یه معنای دومی هم میشه کرد و اون معنای دوم این است که وقتی میگه مملوکه باشه، این قابلیت تملک رو داشته باشه، مثل خمر و خنزیر و حر نباشه، چون اون اصلا قابلیت تملک رو نداره. سه، امکان قبضش وجود داشته باشه. پرنده تو هوا که دیگه بنا نیست برگرده، عبد عابقی که قابلیت قبض رو نداره به درد نمیخوره برای رهنی. و چهارم، بیعش صحیح باشه. آقا بیعش صحیح باشه مثل چی؟ کیو خارج میکنه؟ مال وقفی رو خارج میکنه، چون مال وقفی دوستان ملک هست، اینجور نیست که مملوک نباشه. مالی که برای من وقف شده، برای دو نفر، سه نفر، پنج نفر وقف شده، ملک این پنج نفره، اما ملکیست که قابلیت بیع را ندارد، حق فروش ندارد. حالا این چهار موردی که عرض کردیم دوستان، مورد اول، سوم و چهارم، یعنی این که گفتیم عین باشه، این که گفتیم امکان قبض داشته باشه، و این که گفتیم بیعش صحیح باشه، اینا شرط صحتن. دوستان بزرگوار وقتی میگیم شرط صحتن، یعنی هر کدوم از این شرایط یک و سه و چهار نباشه، رهن صحیح نیست. اما دومی که گفتیم مملوک باشد، اگر گفتیم مملوکه باشه، اون مملوکه رو باید معنا کنیم. یعنی چی مملوکه باشه؟ اگر شما گفتیم مملوکه باشه و مرادت این است که ملک غیر نباشه، یعنی من نیام مال یکی دیگر رو رهن بگذارم پیش شما. اگر اینه، ایشون میفهمد اینجا شرط لزومه نه شرط صحت. چرا؟ چون من اگر مال غیر رو هم بیام رهن بگذارم صحیحه، اشکال نداره، فقط لازم نیست، بلکه متوقف است بر اذن مالک، میشه رهن فضولی، مثل وی فضولی، مثل نکاح فضولی، میشه رهن فضولی. پس اونجا دیگه شرط صحت نیست. بله اگر مرادمون از مملوکه این باشد که مثل خمر و خنزیر نباشه، قابلیت تمل، اونجا میشه شرط صحت. به طوری که اگر کسی خمر و خنزیر رو بخواد عرض کنم رهن بگذاره، این عرض کنم رهن به طور کامل ناصحیحه. حالا لذا اگر کسی اشکال کنه به ما که آقا چرا مصنف این چهار شرط رو همش رو قاطی کرده، یعنی شرط لزوم و شرط صحت رو قاطی کرده، ایشون میفهمد اولا همش بالاخره شرط رهنه، حالا یکی شرط لزومه، یکی شرط عرض کنم صحته. ضمن این که ممکنه با معنای دومی که برای مملوک بودن ما کردیم همه رو چی بدونیم؟ شرط صحت بدانیم. این دوستان مطلب اولمون. حالا از این به بعد میره سراغ چی؟ از این به بعد میره سراغ این مطلب که حالا که گفتیم باید عین باشه، چیا خارج میشن و احکامش چیه. اولین موردی رو که ایشون خارج میکنه رهن منفعته. ایشون میفرماد منفعت قابلیت رهن گذاشتن نداره، مثل سکنای خونه، مثل خدمت عبد و امثال اینا. نگاه کنید عبارت رو، ول کلامو اما فش شروط او لواحق، یعنی از این به بعد تا آخر رهن حدود 20 صفحه 21 دو صفحه رو ما دو قسمش میکنیم، یه قسم شروطه یه قسم لواحقه. الاول که شروط باشه، خودش چند قسمه، شرط رهن داریم، شرط متعاقدین داریم، شرط حق داریم. فعلا میریم سراغ شرط رهن. شرط رهن یعنی چی آقا؟ ببینید آقا، ما از اینجا حدود 5-6 صفحه میخوام ببینیم خود این مالی که من میخوام رهن بگذارم این چه شرایطی داره. رهن یعنی خود مال مرهونه، خود مال مرهونه چه شرایطی داره. یک، ان یکون عیناً، باید عین باشه. عین باشه یعنی منفعت نباشه، دین نباشه، که اینو بحث میکنیم. دو، مملوکتن، مملوک باشه رو ما دو معنا کردیم. گفتیم ممکنه بگیم مملوک خودش باشه، مملوک غیر نباشه. ممکنه بگیم مملوک باشه یعنی قابلیت مملوکیت رو داشته باشه، مثل خمر و خنزیر نباشه. سه، یمکن قبضها، یعنی مثل عبد فراری نباشه. و یسه حب بیعها، یعنی مثل مال وقفی نباشه. این چهار شرط. ایشون میفهمد هاذه شرائط منها ما هو شرط الصحه و هو الاکثر. دوستان از این چهار تا شرط چند تا شرط صحته که میگه اکثرشه؟ سه تا، یک و سه و چهار، غیر اون مملوکه. و منها که اون مملوکه باشه، ما هو شرط فی اللزوم کل مملوکیه، البته به اعتبار رهن ملک الغیر. یعنی اگر شما مملوکیت رو اینطور معنا کنی که یه وقت ملک غیر رو شما رهن نگذاری. خب حالا سوال، چرا یه کسی سوال میکنه چرا آقای مصنف شروط لزوم و صحت رو با هم دیگه قاطیش کرد؟ میگه ولایت الرسالک، ضرر نمیزنه این مخلوط شدن شرایط صحت و شرایط لزوم، یعنی اطلاق شب بر همه این موارد این ضرر نداره. چرا؟ لانه ها شروطون فل جمله، چون همش بالاخره فل جمله شرطه، حالا بعضی ها شرط لزومه بعضی ها شرط صحته. ولان المملوکیت، دلیل دوم منمینه که مملوکیت تشتمل علی شرط صحت فی بعض محترزاتها، که این فی بعض محترزاتها یعنی چی؟ یعنی اونجایی که شما مملوک بودن رو به این معنا بگیرید که قابلیت تملک رو داشته باشه، در این صورت میشه شرط صحت، دیگه شرط لزوم نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
الله اکبر. قابلیت عمل پیش باشه با شرطی که آن که تداخل میکنه، چون اگه این هم صحیح نماشه بیش باز میخواه مثل همراه هست
شرط چهار رو میخواه که دوکتر مملوک باشه اما به اسرائیل باشه بیش کدا مثل وقت این یسته ها بیش بعدی این که شما بخواهد بفرمایید عدم سه همه باید باشید.